دوستای عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم خوب باشین، حستون حالتون عالی و مثبت باشه. خب خیلی از دوستای عزیز من در مورد اینکه بیان اروپا چی کار بکنن خیلی از من سوال کردن. من یه تجربه شخصی رو در اختیارتون قرار بدم، خیلی کمکتون میکنه، چون داشتم میرفتم جایی تو مسیر راه میتونم با شماها صحبت کنم و خیلی مفیده. این تجربه که میخوام بهتون بگم خیلی کمکتون میکنه، در واقع ذهنتون رو خیلی آروم میکنه. ببینید، شما وقتی مثلا میخوام بیان اروپا، الان مثلا فرض کن یه آقایی با خانومش و بچه هاش میخواد پاشه بیاد اروپا یا کانادا یا امریکا یا استرالیا، فرق نمیکنه، زندگیشو از نو شروع کنه. یه بنتلی خوشگلم از جلوی من رد شد، میخواد بیاد زندگیشو اینجا شروع کنه. مثلا سوال اینه که آقا ما اومدیم اینجا، حالا مثلا چیکار بکنیم، شما چه پیشنهادی دارید؟ خیلی میپرسن دوستان. من یه داستانی براتون تعریف کنم. خیلی‌ها فکر میکنن اینجا اومدن بعد ریال بیارن با خودشون، برای اینکه تومن و ریال ایران اینجا جوابگو نیست، یه واقعیت دیگه. مثلا شاید قبلا میشد، ولی الان یه وضعیه که تومن و ریال خیلی افت کرده و حالا درست یا غلط، اینا کارهای بحث سیاسی، من اصلا علاقه بهش ندارم، ولی الان پول ما جز بی‌ارزش‌ترین پولای دنیاست و کسی بخواد این پولو بیاره اینجا سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه، شاید به نظرش سخت بدین. من یه توضیح بدم براتون. ببینید، شما نمیتونید در واقع بیاین خارج از کشور و تو ذهنتون این باشه که هیچ سرمایه گذاری نکنید یا یه چیزی ندید. مثلا کسی که دانشجویی هم میاد، حتی که بورس تحصیلی هم میگیره، باید وقتشو بذاره. اینی که یه سری از دوستان مثلا از دیگران خط گرفتن که اگر شما بیاین پناهنده بشین کار سیاه بکنید، این کارا کارایی نیست که آخر عاقبت داشته باشه. اینا معمولا خداشون به هم دیگه میگن، خب یعنی اشخاصی به هم این راه رو نشون میدن که اینا مثلا مثل همن، میدونید، مثلا طرف تو مسیر اون کسی قرار میگیره که مسیر غلط داره بهش نشون میده. ولی اینجوری نیست که فرش قرمز پهن باشه، شما اینجا سختی های خودتون رو دارید. ولی به عنوان یه ایرانی که کارآفرینه اینجا موفقه و الان چند نیروی مثلا تو اروپا ما دفتر داریم، کار داریم، امکانات داریم، نه، من تجربه‌ام این بود که وقتی شما میان خارج از کشور، اگر واقعا کار بکنید اینجا حتی بیشتر تحویلتون میگیرن. اینا ببینن شما تلاش میکنید خیلی بهتون بها میدن و کسی که میخواد تلاش بکنه و کار بکنه اینجا میتونه ایده‌های مختلف داشته باشه. مثلا برای کسی که سرمایه داره، اگه امروز بخوام این مقدار در موردش، چون جلسه قبل لایو من همش در مورد کسایی بود که میخواستن کاری بیان، من در مورد انواع کاریابی و کار صحبت کردم، یک مقدار اگه بخوام در مورد کسایی که تمکن مالی دارن، خونوادگی میخوان بیان، یعنی یه خونواده است میخواد مهاجرت بکنه و اینجا یه کاری رو شروع کنه، پیشنهاد من در غالب اوقات اینه که آقا بیا یه کارایی بکنین، یه بیزنسایی راه بندازین که به قول معروف امنیتش بیشتره. مثلا من تو یه ویدیویی دارم که آموزش دادم همین سرمایه گذاری و کار و نمیدونم تحصیل و همه رو اونجا توضیح دادم به اسم گام به گام تا اقامت. اونجا گفتم آقا یکی از بهترین انواع سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری تو هتل هاست. حالا خود هتل ممکنه خیلی گرون باشه، هاستل بزنید. هاستل چیه؟ مثلا یه جایی، یه ساختمونیه 10 تا 15 تا اتاق داره، هر کدوم سویته، مثل هتل آپارتمان ماست، ولی با اتاق آپارتمان کامل نیست، مثل یه اتاق 20 متری 25 متری. بحره این موسیقی هم چرا قشنگه. شما میتونید بیان اینجا، مثلا یکیش اینه، بعد اونجا من گفتم یکی دیگه اش رستوران های زنجیره‌ایه. مثلا الان KFC کنتاکی فراید چیکن یا پیتزا دومینو یا سابوی یا کافه های مختلف، کافه رستوران هایی که اینجا به صورت زنجیره‌ای مدیریت میشه، مثل استارباکس. استارباکس الان خیلی سخت نمایندگی میده، لایسنس میده ولی در واقع فرانچایز نمیکنه. حالا اونایی که ویدیوهای منو دیدین فرقاشو میدونید دیگه. اینا کلا سودشون تقریبا دارن مطمئنی که زمین نمیخوره، تحقیقا شما مطمئنین زمین نمیخورید. مثلا KFC همیشه مشتری داره هر وقت ما رفتیم، یا مکدونالد. خب شما اصلا نمیدونه خالی باشه. من رفتم دوربین برداشتم یه روز همینجوری رفتم تو، براتون ویدیو گذاشتم تو یوتیوب هست بهت نگاه کنید، یوتیوب مؤسسه ما همه اون ویدیوهای من هست میتونید کامل ببینید. شما اگر بخواید یه سرمایه گذاری درست انجام بدین، به نظر من اینا، ملک مثلا خیلی خوبه، ملک بهتر از فرانچایزا، ملک هم قیمت ملک میره بالا، هم اجارت میره، هم شما تخصص برای سرمایه گذاری نمیخواید. مثلا ما آمدیم اینجا، بحث بیمه کارمندا مالیاتش خیلی با ایران فرق میکنه، کلن اینجا سیستم مالیات دادن با ایران متفاوته. من یه دوستی دارم بچه ها، این حسابدار رسمیه، خیلی دوست خوبی هم هست، یکی از شعبه های مکدونالد تعریف میکرد، میگفت ما توی یکی از شعبه های مکدونالد کار حسابداری میکنیم، حساب رسی میکنیم. میگفت ما خیلی جالبه ها، میگفت ما برداشتیم حسابداری اشتباه کردیم، یه ماه 50,000 یورو اضافه براشون داشتیم. میگفت اون شعبه مکدونالد من نمیدونم چقدر درآمد داشت، ولی پولو داد و اصلا نمیدونم بپرسیم. بعد ما رفتیم گفتیم آقا ما معذرت میخوام، اشتباه حساب کردیم، 50,000 یورو باید برگرده. میخوام بهتون بگم که یه سری چیزا هست که سرمایه گذاری امنه. کلن وقتی شما میخواین سرمایه گذاری بکنین، خیلی ها هستن که شما رو هر کاری میخواین بکنین، میخواین بیان درس بخونین. من اون زمان که رفتم انگلیس درس بخونم، حالا چند بار تو لایف گفتم، یه سری از دوستان ما خیلی تو این فضا بودن که جلوی مثلا کلن خودشون هم پناهنده بودن، اینا دوست نداشتن کسی بیاد اینجا درس بخونه. حالا من یه ترم حقوق خونده بودم، حقوق اونجا کلن 3 ترمه و خیلی هم نمره هم خوب بود اینا. بعد خانمم رو برداشتم آوردم، بچه‌م رو برداشتم آوردم. بعد این بنده خدا ما یه شب ما رو دعوت کرد. میخوام بهتون بگم تا اینجا اون فامیلی که دارید، یعنی اگه بتونه بهتون ضربه بزنه کوتاهی نخواهد کرد، تا اینجا که ما رو دعوت کرد یه شب خونش، گفت آقا بیاین اینجا، چرا خونتون تنهایی اینو اینا. خلاصه به ما گفت بیاین، ما رفتیم اون شب اونجا. بعد شروع کرد کلی از سختی ها گفت، گفت آقا اینجا اصلا نمیشه رشد کرد، اینجا اصلا نمیشه زندگی داشت، نمیدونم شما نابود میشید، نکنید این کارو. گفتم چی کار کنیم؟ گفت برگردید، گفت شما برگردید ما هم پشت سرتون بر میکردیم. من یادم نمیره، گفت شما برگردید ما هم پشت سرتون بر میگردیم. خلاصه کار ندارم، ما رو متقاعد کرد که اینجا جای خوبی برای زندگی کردن انگلیس نیست و ما برگشتیم. ما برگشتیم، الان از اون تاریخی که ما برگشتیم 10 سال گذشته، اونا انگلیس موندن و هیچ وقت بر نگشتن و با اینکه پناهنده بودن بالاخره با هر سختی بود موندن و پاسپورت گرفتن. کلن خیلی ها هستن که به آدم میگن برگردین نمیشه. ما میخواستیم اینجا شرکت بزنیم، من یه دوستی داشتم، خیلی هم دوستش داشتم، یه آقای دیگه ای اومد بین ما تولید اختلاف کرد، اونم بعد رابطه‌مون سرد شد، نه اینکه الان با هم دشمن باشیم ولی خیلی رابطه‌مون سردتره. بنده خدا کلن توی جریان انرژی منفی بود، من می‌خواستم شرکت بزنم و ما نیتمون این بود که اینجا بیزنس را بندازیم تو همین زمینه، مثلا کار خودمون و یه زمینه که اصلی کار منه. میدونید که من کار اصلی مهاجرت و ایران نیست و امسال هم خیلی کمتر شده. ما میخواستیم اینجا کار بکنیم، بیزنس بکنیم. بعد برگشت من گفت بابا تو مگه دیوانه ای؟ گفتم چطور؟ گفت آخه کی پا میشه میاد توی یه کشور غریبه سرمایه گذاری بکنه، نمیدونم پول برداره بیاره، تو اصلا اینجا هیچی بد میدونی اینجا مالیات چقدره؟ گفتم چقدره؟ گفت 50%، همه زندگیت میره سر مالیات. ما هم یه خورده ترسیدیم و پیش خودم دو تا چهار تا کردم، گفتم نکنه ما این بیزنس رو راه بندازیم با سر بخوریم زمین. هیچی، ما اون موضوع رو 6 ماه 1 سال عقب انداختیم. بعد حالا چی شد که من اصلا به این فکر افتادم شرکت بزنم و بیزنس بکنم اینجا؟ بچه جالبه ها، گوش کنید، خدا شاید زیر همین هوای بارونی اینایی که دارم براتون میگم عین واقعیت، خدا رو به سر شاهد میگیرم. ما میخواستیم ماشین بخریم، ماشین میخواستیم بخریم. بعد این بنده خدا اومد من گفتش که نخری ماشینا. گفتم چطور؟ گفت ببین تو ماشین میخری مالیاتش میشه ماهی 100 یورو، مالیات ماشین میشه ماهی 100 یورو. 100 یورو تو ماه پول مالیات ماشین میدی، یه چیزی حدود چه میدونم مثلا 70 80 یورو پول بنزین در ماه میشه. یه سری هزینه‌ها به من گفت، دیدم منطقیه. گفت چرا کاری ماشین بخری؟ ماشین نخری یا بدبخت میشی. تو یه نفر پیدا نمی‌کنی که ماشین داشته باشه وضع مالیش خوب باشه. مالیاتش از کجا؟ بیمه‌ش از کجا؟ گفتم بیمه چیه؟ گفت اوه بیمه رو بهت نگفتم، فول کاسکو بخوای بگیری سالی نمیدونم اینقدر باید پول بیمه بدی. من اصلا ترسیدم، گفتم آقا مالی ماشین. بعد ما اومدیم بیرون با خانومم داشتیم قدم زدیم تو خیابون، گفتم این همه ماشین چطور این هم آدم ماشین داره؟ همه بدبختن؟ اگه این همه آدم داره ماشین سوار میشه خب حتما به یه نقطه‌ای رسیده. بعد دیدم همون موقع داشتم این فکر رو میکردم، یه الان مثل شما اول لایو گفتم بنتلی جلو رد شد، یه آقایی با یه ماشین مازراتی جلو ما رد شد و من گفتم خب الان اینکه ماشینش بالای 150-200 هزار یوروه خب این چجوری سوار میشه؟ یعنی این آدم بدبخته؟ بعد رفتم تو فکر رو گفتم آقا من یه ماشین به خانمم گفتم ما یه ماشین بخریم. رفتیم ماشین بخریم، یه ماشین. بعد گفتیم آقا مثلا یه ماشین اینجا ماشین لابد، این گفته بود ماشین خیلی گرونه، یه BMW X1 از این شاسی بلندا. رفتیم قیمت گرفتیم، من یادم نمیره فکر کنم 30,000 تا کار کرده بود، 30,000 کیلومتر تمام نو بود. بعد اون موقع یارو گفتش این 19,000 یورو. گفت شما میتونید 2,000 تا بدین باقی رو ماهی 200 یورو، ولی مثلا اینقدر سود میاد، مثلا روش 500 یورو اضافه میشه. من پولو داشتم، گفتم نه من پولو کامل میدم، میشه ما تخفیف بدی اگه من همشو یه جا بدم؟ گفت آره 500 یورو مثلا به تخفیف میدم. نمیدونم 18 تا 19 تا چه چیزی ما ماشین رو خریدیم. آقا ما ماشین رو خریدیم، اصلا دنیا از نگاه ما یه شکل دیگه شد. با ماشین میرفتیم میومدیم دیگه تو سرما تو گرما، این توی صف مترو، اینجا متروش خیلی منظمه ولی بالاخره اتوبوس و مترو صف و نمیتونم شلوغی و یکی الان مثلا آقای کرونا اگه بود و من هر دفعه میخواست بری تو مترو بعد تنش میلرزید. بعد من تو اون ویدیوی گام به گام گفتم یه سری تجربه ها واقعا میتونست ما رو 100 برابر جلو بدرسه، 100 برابر. بعد من به یه ماهی بود که ما ماشین داشتیم اومدیم ایران اتفاقا ما دفترمون سر زدیم و برگشتیم، ما میخواستیم برگردیم تو راه، یعنی 2 هفته ایران بودیم، خیلی ایران شلوغ بود اینا، رسیدیم خونه ما تا برگشتیم وین سوار ماشین شدیم گفتیم بریم بزنیم بیرون وین. خب هوای وین عالی، هوای تهران یه خورده آلوده، حالا یه خورده که بیشتر هوای وین خوب. الان نگاه کنید اگه من شهر رو نشون بدم میبینید از لای پنجره همه درخت ها رنگ زرد و نارنجی و اینا، هوای پاک، بعد کلن همه چی رو نظم. ما ماشین سوار شدیم با خانمم رفتیم، 10 دقیقه از وین میایم بیرون همش جنگله. اومدیم رفتیم دل جنگل تو اتوبان گاز دادیم اینا. بعد من به خانمم گفتم ببین ما یه ماه دو ماه ماشین خریدیم، زندگی ما اصلا یه جور دیگه شد، پس این اشتباه میداره ما رو مشاوره میده بهمون، هی ما رو میترسونه، هی تای دلمون رو خالی میکنه. گفتش که آره. گفتم میخوای ما شرکت رو بزنیم؟ بیا شرکت بزنیم، ترس رو برزین و فوقش نتونستیم میبندیمش. بعد گوارو چقدر ضرر میکنیم؟ نگید مثلا سوگه مثلا 10,000 تا 20,000 تا ضرره. گفتم ما که میتونیم 10,000 تا بدیم، بزرگتر تصمیم زندگیمونه، میخواستیم ماشین بخریم چجور تای دلمون رو خالی کرد. کار ندارم، رفتیم یه شرکتی ثبت کردیم، 2,000-3,000 تا هزینه شد. بعد یه پولی ریختیم توش به عنوان سرمایه اولیه، کارو شروع کردیم. آقا ما کارو شروع کردیم، یه سری مشتری ها برای اون کاری که بیزنس اصلیمونه برامون پیش اومد، بعد یه سری اتفاقات افتاد، یه سری دوستای جدید پیدا کردیم، یه رفیق اومد ما رو معرفی کرد، برد با یه وکیلی هم آشنا کرد. بعد من با اون وکیل صحبت کردم، گفتم آره من دانشگاه مثلا فلانجا درس خوندم، بعد زبان انگلیسی با هم صحبت کرد، گفت چون انگلیسی خوب حرف میزنی، گفت آلمانی، گفتم دارم یاد میگیرم اینجوری، گفت آلمانی هم نسبتا خوبه، خوبه که بیا دوست داری با هم کار کنیم، با شرکت شما ما با هم کار کنیم، گفتم میشه من با شما کار کنم، گفت آره، گفت ببین اینم رزومه ماست، نگاه کردم دیدم جزو 100 تا دفتر وکالت اول جهانن توی مالک حقوق مالکیت فکری، یک اروپا، نه یک اتریش، یک اروپا بودن. بعد آدم جنتلمنه به تمام معنا. بعد گفتم چجوری کار کنیم؟ گفت ببین بیا دفتر ما، ما بهت اتاق میدیم، باید قرارداد همکاری میبندیم، باید این کارو میکنیم، اینجوری هدایتت میکنیم، این کمک ها رو بهت میدیم، تو خیلی ظاهرا تلاش میکنی. گفتم آره من دارم درس هم دکترامو میخونم و خیلی هم دوست دارم که کارم بکنم، ولی خب این سختی ها بود. گفت تو اینجا رو چیکار کردی؟ مثلا گفته بود که برای مالیات، گفتم رفتم یه مشاور مالیاتی پیدا کردم، اینجوری که خودت هم این کار رو کردی؟ گفتم آره. گفت بارکالله چقدر بچه‌ها که من تشویق کردم، من کلی ذوق کردم اون موقع، یادم نمیره، بعد کلی ذوق و شوق پیدا کردم. گفت تو آدم موفقی هستی، میدونستی خودت؟ گفتم که نمیدونم، آخه دوستم گفته شرکت بزنی اینجا مالیات ورشکست میشی. حالا اینو تو گام به گام برای بچه‌ها تعریف کردم. گفت بابا ورشکست چی میشی؟ تو تا سود نکنی که مالیات نمیدی، مالیات از سودت کم میشه. اگه سود نکنی، گفتم اگه مثلا 100,000 یورو در بیارم 99,000 تاش هزینه باشه، گفت فقط رو همون 1,000 تا بعد مالیات بدی، اونم 50% نیست، اینجوریه اینجوریه. یه ذره فکر کردم، گفتم خب اون پولی که همون اول وارد میشه کم میکنن چی؟ گفت اونو که خود مشتری باید بده، وی ای تیه دیگه اینا. بعد من باز شد، هی روشن شد. بعد گفت برای مثلا کار دکتری چیکار کردی؟ گفتم پروپوزالم اونجوری نوشتم. گفت تو چه زمینه‌ای؟ گفتم اینوستمنت، سرمایه گذاری. گفت میتونی این کارا رو انجام بدی؟ براش توضیح دادم. گفت ای تو چه ایده‌ای خوبی داری؟ اونم نشست حرفم گوش کرد، 2 ساعت 3 ساعت با من صحبت کرد. آقا دفترش کجا؟ تو بهترین نقطه بیان، تو بهترین نقطه بیان، یعنی روبروی ما هتل کوبرگی که آقای ظریف میاد. ما همیشه مراسم سیاسی رو که اصلا کوچه ما رو مثلا پلیس میاد و بادیگارد اینا. بعد ما دفتر رو زدیم، سال اول ما 2,000 تا 2,000 یورو سود کردیم. درد سرتون ندم، دفتر بزرگ شد، ما کارمند گرفتیم، اقامت ما شد اقامت کاری، همه چیمونو مجوز گرفتیم، تا امسال مجوز کاریابی گرفتیم. امسال من روی سودم بالای 500,000 یورو مالیات بودم. 500,000 یورو، یعنی اینقدر سود کردم فقط پول مالیات هم شد 500,000 یورو. همه میگن نگی اینا رو، چشت میزنن. آقا این حرفا کدومه؟ چرا همو میترسونید؟ چرا یه ایرانی میاد بهش میگید پناهنده بشه؟ شما خودتون با پناهندگی مثلا میان اینجا چیکار میکنن؟ پناهنده میشن که از دولت مایی 700 یورو بگیرن، بعد دارن کار سیاه بکنن که اگه لو برن تا زندان داره. آقا چرا هم دیگه رو مایوس میکنید؟ چرا به هم امید ندیم؟ چجوری میشه ماها به هم انرژی مثبت بدیم؟ چطور من موفق شدم؟ الان اون ماشین X1 تو کوچه میندازیم، نمیاریم تو پارکینگ. یادتون اون مازراتی دیده بودم؟ لایو منو نگاه کنید، عکسای منو، یه صفحه شخصی من دارم، ماشینامو عکساشو میذارم، ملکپور لایف. همین دیروز تو استوریش یک گوشه از مازراتی خودمو گذاشتم، مازراتی لوانته گرفتم 0 و برای 7-8 ماه پیش، 1 سال پیش بودش که برای خانومم میخواستم هدیه بخرم، یه مازراتی براش خریدم. الان ماشینی که سوارم تسلا BMW دارم، یه ماشین خاصی ثبت نام کردم که 1 سال تولیدش طول میکشه، ولی سال دیگه که در بیاد میارم بهتون نشون میدم. شاید توی اتریش 100 نفر سوار شد، تو دنیا ممکنه خیلی نداشته باشم. و تمام این روزای سخت، این روزای پر از مشکل، تبدیل شد به یه خاطره خیلی قشنگ. سرمایه گذاری درست کردیم، بیزنسمون رو درست مدیریت کردیم. با خانومم خیلی چیزه، خیلی ایرانی ها به اون بد کرد، همین نمونهشه. خانومی اومد اینجا همین چند روز پیش، پولمون رو دزدید و بهمون خیانت کرد. ولی ما میریم جلو، اینجوری نیست که ما کوتاه بیایم، ما میریم جلو و مسیرمون رو پیدا میکنیم و تو مسیر موفق میشیم. خیلی اتفاقات منفی برای ماها افتاده، برای من و خانمم، بلد نبودیم ولی یاد گرفتیم. مگه ما تو ایران همه چی رو روز اول بلد بودیم؟ شما اصلا کدوم یکی از شما روز اول همه چی رو بلد بود؟ و خیلی موقع من به طرف میگم اول بیا شرایطو ببین بعد تصمیم بگیر. بعد یارو مثلا بهش میگم برو گام به گام تا اقامتو ببین، تو میخوای مهاجرت بکنی، همه چیز همه روش های مهاجرت همه کشورهای اصلی اونجا هست، تو نگاهتو باز کن، نگاهتو فراخ کن. و اگر کسی اینا رو بشینه نگاه بکنه و اینا رو درست ببینه، خب معلومه راهشو پیدا میکنه. آقا اصلا شماها یه نکته من بهتون بگم، توی ایران ببخشید من اینو میگم ها، ولی بعد بگم چون چیزی که بهش قلبا اعتقاد دارم و من نمیترسم حرفامو بزنم. شاید خیلی از مثلا دوستان فالوورها بعضی موقع حرفای منو دوست نداشته باشی، ولی من میگم یه ایرادی که تو شماها وجود داره اینه که خیلی از خدا حرف میزنید، همتون هی میگین خدا خدا، خب ولی اصلا حضور خدا رو تو زندگیتون لمس نمیکنید. یعنی همتون حرف خدا رو میزنید ولی وقتی تو عمل که میفته اصلا خدا رو فراموش میکنید. یعنی این شکلیه که آقای ملک پور ما اگه بیایم اونجوری بدبخت بشیم میشه، ما یه تو خدا رو قبول نداری. خب اگه خدا بخواد کی ببره بالا کی میتونه بیاره پایین؟ اگه خدا بخواد کسی بره پایین کی میتونه بره بالا؟ آیه قرآن دیگه میگه شما قبول ندارید. بابا همه چی دست خودشه، وقتی تو درست کار بکنی، درست برنامه ریزی بکنی، سیستم درست باشه، کی میخواد جلوی تو وایسته؟ من اینا رو بارها و بارها گفتم. الان مثلا یکی از بچه‌ها اومد سوئیس میخواست هتل بخره، حالا من یه موقع برم باش مصاحبه بکنم، یه ایرانی موفقی که اومد بهش گفتن نمیشه، بیزنس پلن داد، یک سال کشید کار مهاجرتش درست شد، یه هتل خرید اول با 15 تا هتل نبود، هاستل با 15 تا اتاق، 14 تا 15 تا اتاق، الان اونو کرده به یه هتل 4 ستاره تاپ توی زوریخ، یه هتل 5 ستاره توی یک دیگه شهر. خب آخه این آدم به این سطحی از موفقیت رسیده در عرض چند سال؟ پس میشه برید دنبال نمونه‌های موفق، چرا میرید دنبال آدمای بدبخت شکست خورده؟ به قول کانت مگه میشه با فکر شکست پیروز شد؟ با فکر شکست نمیشه پیروز شد بابا، به خدا نمیشه. من امیر ملکپور به شما میگم اگه میخواین موفق بشین راهش اینه. بعد یکی میاد میگه آقای ملکپور تو میشه دست ما رو بگیری؟ بابا مگه کسی دست ما رو گرفت؟ اصلا کسی مگه میتونه دست کسی رو بگیره؟ چرا منتظرید یکی بیاد کمکتون کنه؟ من بارها و بارها این جمله رو تکرار کردم، این یه بیماریه اگه فکر میکنید کسی میاد دستتون رو میگیره. حالا من بعضی موقع لایف میذارم میگم بیاین جلو سوال کنید، خیلیاتون میایین بالا سوالا رو میپرسید، یارو مهندس مکانیکه، مهندس الکترونیکه، مهندس کامپیوتره، بعد زبان بلده، بهش میگم چرا ویزای کار نمیگیری؟ میگه من به من گفتن نمیشه کار پیدا کرد. میگم خب اینا میگه اومدن کار کردن چی؟ تو چرا فهمون یه نفری که بدبخت داره نگاه میکنی؟ مگه میشه؟ آخه اصلا نمیدونم چجوری بهتون بگم. میگن یه پادشاهی توی شهری بود، خیلی مردم دوستش داشتن، اونم خیلی مردم رو دوست داشت، عاشق مردمش بود، خیلی مردم رو دوست داشت. بعد یه عجوزه‌ای بود، یه جادوگری بود که میخواست بین اون با مردم فاصله بندازه، هر کاری میکرد نمیتونست بین مردم با پادشاهشون تفرقه بندازه. تا یه روز برای اینکه بتونه بین مردم و پادشاه تفرقه بندازه، یه داروی ریخت توی آب چاه، آب چاهی که مردم از اون میخوردن و مردم دیوونه شدن، دیگه حرکات عقلایی پادشاه از نگاه مردم جنون می اومد، چون مردم دیوونه بودن، پادشاه از آب چای خودش میخورد و دیوانه نشده بود دیگه. برای اینکه اون پادشاه بتونه مردم خودش رو درک کنه، اونم میدونین چی کار کرد؟ از آب همون یه موقعی. من فکر میکنم اینقدر شماها دوست دارید من حرفای منفی بزنم، بگم آقا ما بدبختیم، نمیشه، ما بدبختیم که شما خوشحال شید. نمیشه، قربونتون برم. اگه میخواین موفق بشید راهش اینه. و اینجا سرمایه گذاری کردن توی اروپا، توی کانادا ریسک داره ولی خیلی بهتر از ایرانه. شما توی ایران اگه ملک میخریدید با سرمایه گذاری و ملک توی اروپا، اصلا قابل مقایسه، شبیه نیست حتی به هم، نمیتونید اصلا مقایسه بکنید. یعنی شما نمیتونید سرمایه گذاری اروپا رو با سرمایه گذاری در چیز مثلا ایران به نظر من، حالا بعضی میگن هیچ مثل ایران نمیشه پول در آورد، اینم از اون افکاریه که من نمیدونم. مثلا من خودم رو نگاه، من تو ایران خوب پول در نمیدونم، ولی اینجا سرمایه گذاریه که کردم خیلی بهتر جواب داد. من تجربه خوبی داشتم، تجربه خیلی رضایت بخش داشتم و خیلی خدا رو شکر میکنم که درست تصمیم گرفتم. شماها برای خودتون مثلا، من نه به کسی میگم کاری بکن، نه به کسی میگم اینوری برو، نه به کسی میگم اونوری برو، هر کی دوست داره زندگی بکنه. و هیچ کس هم، بعضی هم میان توی مثلا وبسایت ما، من چون وبسایت همه کامنت ها رو میخونم، توی وبسایت و یوتیوب میشینم خودم کامنت ها اینجا رو، اینستاگرام بیشتر بچه‌ها ادمینا مدیریت میکنن چون خیلی زیاده. بعد یکی میاد توی کامنت ها برای من مینویسه که نه آقای ملک پور تو نمیدونی، نمیدونم نمیشه، بدبختی هستش، بیچارگی هستش، شما نمیتونی، نه موفقیت نداره، چرا اصلا به ما اینا. میگم بابا بنده خدا چرا انقدر به خودش فشار میاره؟ خب اگه نمیشه تو بگو نمیشه، چیکار دمه مجبوری منو چرا میخوای قانع کنی؟ خب نمیشه، حق با تو، اصلا تو محکوم به بدبختی. اینجوری خوشحالی؟ من اینجوری بهت بگم، در حال بچه‌ها خودتون مسئول زندگیتون هستین، هیچ کسی جای شما تعیین نمیکنه. امیدوارم تصمیمات درست بگیرید و یه جوری مدیریت بکنید که از زندگیتون لذت ببرید. ببینم من اینجا جا میشم به نظرتون؟ تسلا هم گنده اینم، بله جا میشیم، آه جا میشیم، با شما صحبت کردیم، انرژی مثبت دادیم و خدا به ما یه جای خوب داد که ما دیگه نریم پول پارکینگ بدیم و یه جای بسیار بسیار عالی. یه موقع هم بعد براتون ویدیو رقص تسلا رو بذارم، میدونین که تسلا میرقصه دیگه، اینو که میدونین، یعنی یک رقصی میکنه این ماشین من، تکون میخوره، بالشو باز میکنه. حالا بعد براتون اونم بذارم. من همون آدمی هم که میخواستم ماشین بخرم میترسیدم و رفیقم من گفته بود که مالیاتی زیاد بدبخت میشی. امروز ماشین سوار میشم که اروپایی ها میبینن میگن واو تو چجوری این ماشین خریدی اینا. میشه آدم بخواد موفق. این حرفا رو برای اونا زدم و امیدوارم که شما هم بتونید تصمیمات درست بگیرید. اینا رو برای اونایی نگفتم که مثلا خیلی حساسن، آقای ملک پور شما چرا به ما کمک نمی‌کنید؟ بابا به خدا قرار نیست من به شما کمک کنم، اصلا هیچ وقت قرار نبوده کسی به کسی کمک بکنه، قرار خودتون پای خودتون بایستید و خودتون به خودتون کمک کنید و به خدای خودتون پناه ببرید. من کیم؟ ملک پور خره کیه؟ ملک پور کیه؟ چرا دست میبوسید؟ چرا خم میشید؟ بابا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، به خدا خودتون پناه ببرید. به خدا ما هم ایراد داریم، ولی تلاشمون اینه که به شما خدمات خوب بدیم دیگه. اگه مشتری حساسی هستی، زود دلت میشکنه، ما هم دفتر خوبی برای تو نیستیم. مثلا یه مشتری اومد من که آقا من سر فلان ساعت وقتی زنگ میزنم، بعد دفتر بگم تو رو قرآن با ما قرارداد نبند، برو به یه مؤسسه دیگه. من سر ساعت دقیقش این برام بر بشه ناراحت میشی؟ ما آخه دو آدم دعوایی و جنگی نیستیم که، اصلا گوشو داریم کار خودمون میکنیم، به کسی هم کار نداریم. من اینا رو میگم برای اونایی که میخوان راهشون رو پیدا کنن. تجربه من تو زندگی و تجربه شما مال خودتونه، تجربه من مال خودم، من فقط با شما به اشتراک میگذارم. دوست داشتید برای دیگرانم بفرستید گوش کنن، شاید باعث بشه که امید پیدا بکنن. الان میبینم خیلی هاتون کمک میکنید، پای من وایسادین، به دیگران ایده میدید، میدید آقا پیدا بکنیم مسیر رو، این راه رو. و خدا کنه که بفرستید برای اون کسایی که حقش. بعد یهو یارو مثلا یکی از شماها یهو یه تبلیغ دیده میاد توی صفحه ما، یه حرف میشنم، بیاین دیگه هر روز تو کامنت ها برام میذارید، آقای ملک پور زندگی من از این رو به اون رو شد. همین که یکیتون دوتاتون خوشحال بشین، برای اینکه هزاران هزار نفر با حرفای من زندگیشون عوض میشه، خدا رو شکر ما وسیله ایم دیگه. ولی من که زبونم در اختیار اونه، کسی نیستیم که. عاشق تک تکتونم، شاد باشید، انشالله برقرار باشید، خاک پاتونیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. یا علی.